لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بررسی شروط جواز نظر به زنی که قصد نکاح با او دارد رسیدیم به امر ششم، بله یا هفتم، امر هفتم. امر هفتم که البته در متن تحریر بعد از بیان مواضعی است که نظر به اونها جایز است، با این تعبیر بیان شده، می‌فرماید والاهوه ان یکون من وراء الثوب الرقیق. اهوه آن است که نظر از ورای یک لباس نازک باشد. البته مرحوم سید در عروه به این امر اشاره نکردند. امام رحمت الله علیه هم اینجا برخلاف اون چهار شرط قبلی به صورت احتیاط وجوبی بیان کردند. عمده این است که خب این دلیل از کجا و به چه مناسبتی اعتبار شده. تنها مستند این شرط روایتی است که یونس ابن یعقوب بیان کرده، نقل کرده. این روایت رو ما قبلا خوندیم. در این روایت به وضوح اشتراط این که این از وراء ثوب رقیق باشد بیان شده، منتها بحث این است که خب این من وراء ثوب رقیق یعنی چه؟ اینجا دو احتمال ذکر شده. یک احتمال این که لباس به گونه ای باشد که ماورای اون دیده بشه، مثل این لباس های توری که مثلا می پوشند یا لباس های بدن نما، این به گونه ای باشد که عرض به حضور شما اعضای بدن هم دیده میشه هم به حسب ظاهر یه پوششی روی اعضای بدن وجود دارد. احتمال دوم این است که لباس‌های چسبان بپوشد، یعنی منظور از لباس‌های رقاق یعنی لباس‌هایی که حجم بدن او را آشکار بکنه. در احتمال اول چسبیدن لباس به بدن اصلا مطرح نیست، یه لباس بلند و نازک هم که باشه اعضا و خصوصیات جسمی او را نشان میده. اما در دومی حکایت ماوراء این ثیاب مطرح نیست، مهم اینه که حجم بدن او عرض به حضور شما و وضعیت بدن او را نشان میده. چون ممکنه یه وقت همین لباس، یه لباس بلند مثل این دشتاشه ای که عربا مثلا میپوشن، بلند باشه که حجم بدن او آشکار نباشه. خب این دو احتمال، این ثیاب رقیق که اینجا گفته اند منظور چیه؟ خب بعضی از بزرگان گفتن اینجا منظور یا به تعبیری قدر متیقن از این همین لباس هایی است که حجم بدن را نشون بده، این قدر متیقنه. بالاخره این ضمن اینکه یه اطلاعاتی از اوضاع جسمی این شخص رو، این زن رو به این مرد ارائه میده، در این حال با احتیاط هم سازگارتره. لذا قدر متیقن از این روایت که نقل کردیم، روایت یونس بن یعقوب، این به اصطلاح مورد. به علاوه این که این لباس ها در اون ایام غیر متعارف بوده، یعنی حداقل این لباس ها در خانه های متدینین موجود نبوده. این که در اون ایام مثلا حضرت فرموده باشد که بله میتونه نگاه کنه من وراء ثوب رقیق، و منظور این باشه که مثلا بدن آشکار باشه و این لباس حکایت از اون بکنه، این خیلی عرض به حضور شما متعارف نبوده. لذا این ثوب رقیق را به این معنا گرفته که اون لباس، اون ثیاب‌هایی که حجم بدن از اون دیده می شود، نه اینکه خود اعضا دیده بشه و این مثلا شیشه ای که آره یه خورده مات باشه و... آره حالا عرض به حضور شما، ایشون وقت میگه با توجه به این احوت لولا الاقوا، این است که بگیم برای جواز نظر این شرط هست که لباسی باشد که حجم بدن را آشکار بکنه. و عرض به حضور شما، خب از کسانی که حالا این شرط رو، اصل این شرط رو فرموده، امام رحمت الله علیه گفتیم، مرحوم سید این رو نداره. مرحوم آقای خویی هم عرض به حضور شما این رو فرموده که بله، حالا عبارتش رو می‌خواستم بیارم، مرحوم آقای خویی ایشون هم قائل به این شده که این شرطه، و ایشون هم همین احتمال رو در مورد به اصطلاح ثیاب رقیق ذکر کرده. المبانی جلد به اصطلاح کتاب النکاح که میشه جلد 32 صفحه 17. به تبعشون بعضی از بزرگان دیگر مثل صاحب این انوار الفقاهه هم ایشون تأکید میکنه که اقوا یا احوت یا اقوا این است که ما همین احتمال دوم رو در مورد ثیاب رقیق بپذیریم. اینم انوار الفقاهه جلد 1 صفحه 170 و کتاب النکاح جلد 1 صفحه 170. حالا به نظر میرسه که اولا خود ظهور ثیاب رقیق عرض به حضور شما در اینه که این نازک باشه به گونه ای که حکایت اماورا بکنه. از نظر اصل اعتبار که خب حالا روایت تنها روایتی که این رو ذکر کرده همین روایت یونس بن یعقوب، اونم حالا فی الجمله قابل اخذ از نظر سندی، اما واقعش اینه که ثیاب رقیق در استعمالات، در لغت، در عرف و مصادیقی که برای ثیاب رقیق ذکر میکنن مثل حریر، اینها همه به اصطلاح بیشتر تقویت میکنه اون احتمال اول را. و این که میگن قدر متیقن این احتمال دومه، خود این از کجا، این به چه دلیل قدر متیقن از سیاق رقیق اینه؟ ببینید یه وقت میگیم قدر متیقن از اشتراط جواز نظر از باب احتیاط، خب اون ممکنه بگیم، یعنی بالاخره قدر مسلم اینه که این زن پوشیده باشه به نحوی که حکایت از اعضا از ماوراء لباس نشه، حالا یه خورده چسب، یعنی چسبان باشد که حجم بدن او نمایش داده بشه، این احوته، این قدر متیقن این هست. ولی از نظر موضوع اینکه حالا ما بگیم قدر متیقن از سیاق رقیق اینه، این درست نیست. به علاوه این که میگن این غیر متعارف بوده لباسهای نازک، بل غیر موجودن عند البیوت المتدینه، این اول الکلامه، از کجا میگن موجود نبوده؟ این خود عنوان ثیاب رقیق، لباس حریر، عرض به حضور شما اون لباس هایی که به اصطلاح نازک بوده و بدن نما بوده، اینا طبق گزارش های تاریخی از همون موقع بوده، در بیوت متدینین هم چه بسا بوده، این قرار نبود که متدینین لباس ها رو بپوشن بیان تو خیابون، که بالاخره در منزل از اینا استفاده می کردن. بله؟
اون چسبان هم نبوده،
اونم با قول شما می تونیم بگیم که اونم مثلا غیر موجوده. حالا اونو ممکنه الان یه حال واقعش اینه که این که ما ثیاب رقیق را بر خلاف ظاهرش حمل بکنیم، این عرض به حضور شما به نظر صحیح نمیاد. بعد حالا اصل اشتراطش، عرض کردم با اینکه احتیاط وجوبی شده اینجا، امام احتیاط وجوبی کردن، اما مرحوم سید هیچ اشاره‌ای به این نکردن و دیگران هم متعرض نشدن. و در مجموع این روایات ببینید، ما روایات از نظر اینکه به حد استفاضه و تواتر رسیده، روایاتی که سندن و دلالتن هیچ مشکلی نداشتند، هیچ کدام این قید درش ذکر نشده. تنها روایتی که این قید آمده همین روایت یونس بن یعقوب، که این در مقایسه با سهایی که این شرط رو بیان کردند، نه از نظر به اصطلاح سند مثل اونهاست، نه به قوت دلالت بعضی از اونهاست. لذا به نظر میرسه با توجه به علتی که در روایات ذکر شده و تأکیدی که شده و مواضعی که برای این روایات ذکر کردن که آره خواهیم گفت، و حتی استظهاری که بعضی کردند مبنی بر استحباب این حکم، این اشتراط وجهی نداره. نهایت این است که بگیم الاهوت و استحبابا، الاهوت به معنای
این روایت
استحباب
یونس بن یعقوب دیگه از نظر سندی درست نیست، قید میزنه روایت دیگه.
چی؟
اونم این شرط وجهی نداره، میگم این از نظر سندی درسته دیگه، اونای دیگه مطلق این قید رو آورده، این اونها قید میزنه.
نه من میگم
مطلق و مقید
میگم به قوت اونها نیست،
معارضه ندارن که به قوت اون نظر، این یه نظر با این شرط.
نه ببینید
قید میزنه،
این همه روایات ما داریم هیچ کدام به این اشاره نکردن، روایات سها هم از نظر سند و هم دلالت، و این تازه میگم با تکلف ممکن این سندش مشکل داره. من میگم
ممکن نشه کتب اربعه رو شما قبول دارید.
چی؟
کتب اربعه رو قبول دارید.
خیلی خوب،
مشکلی نیست.
این در آدرس شما کجا نوشتم بگید؟
من
نه آدرس شو بگید. این به نظرم نه ما اینو تو کتب اربعه نداشتیم.
علله
ها؟ بله تو من یادم تو کتب اربعه نبوده این کتاب این آدرس.
علل نوشته
هر فقونه
هر چی؟ هر فقو.
تازه اونم حالا درسته، اون نکته هست که نه این از یونس ابن یعقوب اون روایت، اگه اون بحث سیاب رقیق نباشه اصلا بحث این باشه که نمیگه
مدارا کنه
باشه،
سندش که مشکل
نداره لباس مدارا کنه، یعنی یه جوری مثلا لباس بشه کمتر کنه،
نه اگر رفع و سیاب باشه میگه ترفق و سیاب
نرم کنه لباس
ها رو. آره یعنی مثلا یه مقداری اگر ترفق و سیاب یعنی لباس های مثلا نرمتر به قول جمعه یعنی مدارا یه در اون که این خب بیشتر با اون احتمال شاید سازگار باشه. عرض به حضور شما اگر همون رقیق بودن منظور باشه ترقق و سیاب لباساش رو
ترقق لغو سیاب
ترقق
لباسی که رجل یوری دون یخزه به دلمره یه جوز لغون یه جوره الیها حال نم و ترقق لغو سیاب
یعنی
ترقق.
حالا هر که اون باشه بله اون یه مقداری به اصطلاح رفع و سیاب ممکنه
رفقه.
نه حالا ترفعه هم داریم ما جایی
ترفقات و
الالشرعه
نه تغییر از ترفقه ترفعه هم داریم یا نه بله اون رفق و سیاب با رقت و سیاب خب بالاخره فرق میکنه. رقت و سیاب باز یعنی لباس نازک، توجه دارید لباس های نازک یعنی نازک کنه لباسشو رقیق بکنه، این همون بالاخره باید بدن نما باشه دیگه.
البته شاید اون جا تصحیف صورت گرفته مثلا ترفقه بوده و شده ترفق،
اونم ممکنه. حالا بله حالا فرض ما میگیم این ترقق و سیاب اصلا رقت و سیاب منظور باشه، فرض ما اصلا این باشه. اما این روایت اولا در کتب اربعه نیامده که حالا ما بخوایم بگیم به عنوان این که در کتب اربعه ذکر شده، بعد سندش هم خیلی عرض به حضور شما بعضی هم که آرزیز کردن میگن مثلا بعید نیست سندش معتبر باشه. حالا سندشو باید اون افرادش من به نظرم یکی دو نفرشون محل اشکال چی؟ نه حالا این که تو این چیزا حالا من سندشو اون وسائطشو میارم بعد عرض میکنم بتون. بعضی از اینها درش به صدا جای بحث و اشکال هست. علی ای حال مجموعاً جایی به نظر میرسه برای این شرط وجود نداره، همطوری که مرحوم سیدم نگفتن و تو ذهنم اینه که در جواهرم چنین چیزی به عنوان شرط نیامده. خیلی ها دیگه این رو به عنوان شرط ذکر نکن، جزء مهمیه این، یعنی اگر چنین چیزی شرط بود که این حالا نظر من برای سیاب باشه این حتما اونایی که به داخلی چیز دارن باید ذکر میکردن. من نه خب اونا احتیاط استحبابی رو در مورد بعضی دیگه که بوده گفتن، مرحوم سید یکی دو مورد رو که احتیاط مستحبی بوده ذکر کرده اینجا. به نظر ما این شرطیت نداره با توجه به این قرائنی که گفتیم انما یشتری ها به عقل است. اگر ببینید حالا این قرائن انما یشتری ها به عقل است، این که عرض به حضور شما امر به نظر شده، حالا این رو ما ولو حمله بر استحباب هم بکنیم بالاخره استحباب ارشادی است، امر ارشادی است. بعد در اون روایاتی که از نظر سندی و دلالی قطعا مشکل ندارن این همچین شرطی ذکر نشده، این روایت روایت ضعیفیست، لذا به واسطه همین روایت ما میگیم الاحوت و استحبابن. بعد ببینید واقعش اینه که اگر ذکر محاسن و اون مواضعی که گفتن نگاه بکنن، خب اگه قرار بود از روی لباس باشه، اونم یه لباس فقط بدن نما، خب لباس بدن نما چجور اون محاسن رو نشون، لباسی که حجم بدن رو نشون بده، این چطور اون محاسن رو میتونه نشون بده؟ یعنی حتما پوشش داشته باشه ولی این فقط حجم رو نشون بده. نه من دارم اون یکیشو دارم میگم، تازه اینایی که دارن میگن حمل کردن برای این که لباس فقط حجم بدن رو نشون بده، این اصلا چیز نداره. اون که قطعا نمیتونه اینجا منظور باشه، با حکمت اینا جور در نمیاد. اگرم عرض به حضور شما قراره این محاسن رو ببینه، اصلا اشاره کردن این که پوستش چجوریست، این که آیا این پوست مثلا فرض بفرمایید که لک داره نداره، نمیدونم زائده داره نداره، نمیدونم چی داره نداره، اینا چیزاییست که با این چیزا معلوم نمیشه. از مجموع روایات به دست میاد که عرض به حضور شما این اشتراط قابل قبول نیست. اینم امر هفتم. امر هشتم که امروز ما میخواستیم این رو هم حداقل واردش بشیم که مقداری بحث داره و بحث مفصلی هم داره، این است که امام رحمت الله علیه می فرماید ول کما ان الاهوته لو لم یکن الاقوا الاقتصار الا ما اذا کان قاصدا لتزویج المنظور بالخصوص فلا یا ام الحکم ما اذا کان قاصدن لمطلق تزویج و کان بسدد تعیین زوجه به هاد الاختبار. می فرماید اهوت اگر اقوا نباشد، یعنی ممکنه فتوا هم بدیم که اکتفا بکنه بر کسی که قصد ازدواج با او به خصوص داره. اینجا دو صورت قابل تصویره، یه وقت بگیم این جایز است نظر کند به اون زنی که قصد دارد با او ازدواج کند، یه وقت میگیم جایز است نظر کند به زنان یا به یه زن برای اینکه ببیند آیا میخواهد با او ازدواج بکند یا نه. یه وقت نظر مثلا به عنوان جزء اخیر علت تامه میخواد قرار بگیره، مقدماتش فراهم شده، قصد ازدواج با او رو فی الجمله کرده، حالا میخواد ببینه که این دیدن یا منجر به عرض به حضور شما انتخاب میشه یا نمیشه. یه وقت نه، این میگه من باید برم زنان متعدد رو ببینم تا از بین اینا انتخاب کنم. آیا کسی که هنوز قصد ازدواج به خصوص او نشده میتواند به او نگاه کنه یا نه؟ امام میفرماد اهوت اینه که نظر در صورتی جایزه و به شرطی جایزه که قصد ازدواج با اون زن به خصوص را داشته باشه، و الا اگر هنوز به خصوص قصد ازدواج با این شخص رو نداره نظر جایز نیست. اینجا یه مقداری بحث انگیزه. خب امام رحمت الله علیه می‌فرماد این شرط، مرحوم سید اینجا احتیاط استحبابی کرده، ایشون تصریح میکنه ولا فرقه، گفت قبلا خوندیم ولا فرقه بین ان یکون قاصدن لتزویجها بالخصوص او کان قاصدن لمطلق تزویج و کان بسدد تعیین زوجه به هازل اختبار و این کان الاهوت و الاقتصار علال اول. احتیاط مستحبی میکنه که بهتر اینه که مستحب آن است که نظر در اینجا به اصطلاح جایز. خب اینجا بعضی از محشین عروه مثل خود امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای بروجردی و و مرحوم آستابالحسن اصفهانی اینا برخلاف سید فرمودن که احتیاط واجب اینه. مثل مرحوم آقای خویی اصلا فرمودن که بلل متعین تعبیر بل هوال متعین، اصلا این متعین بحثه، یعنی باید فتوا بدیم اینجا، دقت فرمودی؟ خب این یه مقداری بحث انگیزه که اصلا عرض به حضور شما اونایی که میگن باید قصد ازدواج با این زن به خصوص به خصوصه ها رو داشته باشه تا بتونه نگاه کنه، و اونایی که میگن نه لازم نیست، همینقدر که قصد نکاح به صورت کلی باشه کافیه، به چه دلیلی حرفو زدن؟ اینجا خب یه مطلبی را مرحوم ها شیخ فرموده در این تقریرات آمیز و محمود آشتیانی از نکاح ها شیخ مرحوم حائری یزدی، اون مطلب آمیز و محمود، نه این نکاح مقرر کتاب النکاح میرزا محمود آشتیانی است که درس نکاح مرحوم حاجشیخ را تقریراتش نوشته. ایشون یه صور چهارگانه اینجا تصویر کرده، بعد یه بررسی کرده اینها رو، دیگران هم مطالبی دارن. عمده مسئله اینجا که حالا بیشتر باید دربارش بحث بشه اینه که این ارادت و نکاح یعنی چی؟ چون در روایات داره من یرید و نکاح ها، این مسئله محوری است در اینجا که اصلا این ارادت و نکاح به چه معناست؟ چند احتمال اینجا تصویر شده که حالا این بحث ها چون روز چهارشنبه است خورده دیرم شد، این میمونه برای انشاءالله روز شنبه. من فقط در حدی که باز اینو با این که ما یه تعهدی خودمون برای خودمون داشتیم که این مقداری روزهای چهارشنبه زمان بیشتری را اختصاص بدیم برای این رسالت الحقوق، اما خب همیشه هم آخر وقت میشه و کم وقت میشه، وقت کم میاد. ببینید اولین عضوی که حقی براش بیان شد زبان بود، و اکرامه و انل خنا، بزرگ داشت زبان از بدزبانی بدگویی، که ما به چند مورد و چند مصداق از مهمترین مصادیق بدزبانی اشاره کردیم، یعنی سوء استفاده از زبان. اگر بخوایم اکرامه انالخنا را در یه جمله بگیم، یعنی بزرگ داشت زبان از گناهان زبان. ما به چهار پنج تا گناه زبان اشاره کردیم، در حالی که زبان گناهان بسیاری براش قابل تصویره. از 20 گناه برشمردن تا 200 گناه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. البته شمارش برخی از این گناهان به عنوان گناهان زبان، این با تسامح همراهه، واقعا بعضی از اینها عرض به حضور شما به عنوان گناه خود زبان شمرده نمیشن، اما اینها رو در زمره عرض به حضور شما گناهان زبان برشمردن. این که حالا نمونه ها این که مثلا ما بتوانیم برای اموری که اینا جزء گناهان زبان شمرده نمیشن، این که حالا فرض بفرمایید که به اصطلاح کسی اظهار فقر و ناداری بکنه، این بعید ما اینو بتونیم به عنوان گناه این عضو بشماریم. یا مثلا تفسیر به رأی، اینا رو برشمردن بعضیا تا 70 تا گناه رو که خیلی جاها به عنوان گناهان زبان نام بردن. بدعت در دین گفتن اینا گناه زبانه. خب ببینید اگه قرار باشه بالاخره ما اینا رو بگیم جزء گناهان زبانه، خب خیلی از چیزهای دیگر رو هم ما میتونیم بگیم گناه زبان. مثلا جاسوسی کردن هم بگیم گناه زبانه، در حالی که خب این جزء گناهان زبان نیست، اون خودش یه عنوان مستقلیه برای عصیان و مخالفت با خداوند. حالا اینها رو کنار بگذنی، واقعا بعضی از اینها به عنوان گناهان این عذر شمرده نمیشن. اما به غیر از این 4-5 موردی که ما گفتیم، واقعا موارد متعددی وجود دارد که اونها رو ما میتوانیم به عنوان گناه زبان ارائه بدیم. ما حالا راجع به غیبت، تهمت، دروغ، ناسزا و دشنام همین 4 تا رو گفتیم دیگه، غیبت و تهمت و دروغ و ناسزا و دشنام، برای چون فاصله زیاد افتاده از اون اولیش که از پارسال شده بود، از ببخشید پیار سال، سال 98 بود. یه 4-5 مورد رو گفتیم. به غیر از اینا واقعا بعضی مصادیق مهم دیگری هم برای زبان به عنوان گناه وجود داره. دیگه حالا ما بخوایم یکی یکی اینا رو ذکر بکنیم واقعا فرصت نیست، از این میخوایم امروز از بحث زبان انشالله عبور بکنیم. اما نمامی مثلا واقعش اینه که یکی از گناهان زبان، این اصلا به عنوان یک عضو مؤثر یک گناه مهم برای این عضو ذکر شده. خیلی نمامی آثار مخربی داره، یعنی بسیاری از فتنه ها و کینه ها و نقار ها از نمامی برمیخیزه. یه عده کارشون اینه. واقعا این سخنچینی اصلا من نمیدونم، من بعضیا اصلا انگار بدون نمامی و بدون سخنچینی نمیتونن اصلا زندگی بکنن. اولا عرض به حضور شما اشتیاقی دارن از همه کس با همه کس سر سخن باز کنن و یه مطالبی رو به هدف انتقال به دیگران مطرح بکنن. این یکی از بدترین کارهاییست که زبان میتونه انجام بده. رسول گرامی اسلام میفرماید ابغضکم الالله المشاؤون بالنمیمه، مغضوبترین افراد نزد خدا کساییست که دائما بر اساس نمیمه در حال رفت و آمدن، یعنی اصلا اساس زندگیشون را بر سخنچینی و اختلاف افکنی قرار دادن. یه عده کارشون همینه. حالا المشاؤون بالنمیمه در گذشته وسائل ارتباطی که مثل امروز نبود، که در گذشته باید پا میشد این گیوه ها شو بر میکشید و راه میفتاد میرفت خونه زید و حرفا پیش اون حرفای اونه میشنید و اونجا میرفت خونه عمرو، از اونجا. الان دیگه بعضیا نمامیشون بین الاثنین نیست، یعنی مثلا از این زید حرفی رو میگیره میبره میده به امر، از اون امر باز میگیره میبره پیش. بعضیا مثل اون چیزایی که الان توی فضای مجازی اتفاق میفته، یا بعضی آدما واقعا به هدف تخریب و به هم ریختن اوضاع عمومی جامعه این کارو میکنن. المشاؤون به نمیمه، اونایی که اساس کارشون بر سخنچینیه، اینها مغضوب ترین انسان ها نزد خدا هستن. گاهی وقتا حتی ممکنه یه مطلبی رو یه کسی گفته، یه حرفی زده راجبه یه کسی، راجبه یه حالا مثلا در یه شرایطی بوده، رو عصبانیت بوده، خود این که اینها رو انسان حفظ کنه، نقل نکنه، تلاش بکنه برای اصلاح ذات البین، این اون به اصطلاح چیزیست که خداوند متعال از ما انتظار داره. یه روایت دیگه هم از پیامبر وارد شده که میفرماید الا اخبرکم بشرارکم، قالوا بلا یا رسول الله، قال المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه، اونایی که با سخنچینی اصلا بناشون بر سخنچینی و نمامیه و بین دوستان جدایی بندازن. المفرقون بین الاحبه، آدم تا میتونه باید دوستان رو به هم نزدیک بکنه. علی ای حال اون روایت اول در بهار جلد 68 صفحه 383 حدیث 17، روایت دوم هم در بهار جلد 72 صفحه 212 حدیث 1. این بازی مسئله است. یکی از چیزایی که باز برای زبان به عنوان یک گناه میتوانیم ذکر بکنیم خود اهانته، اهانت کردن، این اهانت لسانی، چون گاهی اهانت رفتاری است، کسی دیگران رو در رفتار تحقیر میکنه، گاهی در لسان. این تحقیر و اهانت لسانی این هم از جمله گناهانی است که بسیار بزرگ شمرده شده. عرض به حضور شما، چاپلوسی از گناهان زبانه. چاپلوسی کردن این واقعا به عنوان یک گناهی است که برای زبان شمرده شده. حالا من روایت چون یه وقت نیست اینا رو نمیخونم. علی ای حال مسخره کردن، وعده دروغ دادن، اینا گناهان زبانه. این وعده دروغ که دیگه ماشاءالله الان این روزا الحمدلله این دیگه یه گناه که فکر میکنم مسئولین ما خیلی بهش مبتلا هستن، خیلی، یعنی بعضی از مسئولین، باز نه همه. عرض به حضور شما افشاء سر، یعنی اینم به زبان صورت میگه افشاء سر مردم، این از گناهان بزرگ. عرض به حضور شما خودستایی، این که آدم از خودش شروع کنه به تعریف کردن، این یکی از جلوه های مربوط به زبان. بله دیگه، حالا همینا فکر میکنم کافی باشه. حالا تا بعدش، حالا الحمدلله رب العالمین.